ساعت 15 خبرها را از رادیو فردا می شنوید. تجمعات اعتراضی در ایران به اصفهان و ایوان غرب کشیده شد. علی خامنه‌ای در آخرین ملاقات با هیئت دولت گفت اعتماد به غرب جواب نمی دهد. و با رأی مثبت نمایندگان مجلس طرح محدود کننده اینترنت برای تصویب به کمیسیون مشترک ارجاع داده شد. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها تا این ساعت. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که سه‌شنبه شب اعتراضات در ایران ادامه یافت و معترضان در میدان ولیعصر بهارستان اصفهان تجمع اعتراضی برگزار کردند.
اینجا اصفهان بهارستان، امروز 5 مرداد 1400 بهارستان اصفهان، برق هم رفته.
تصاویر ویدیویی دیگری در شبکه‌های اجتماعی از تجمع شهروندان معترض و ایجاد راهبندان در شهر ایوان غرب در استان ایلام در شامگاه سه‌شنبه در اعتراض به قطع مکرر برق منتشر شده است. دور تازه اعتراضات در ایران از 2 پیش در شهرهای مختلف استان خوزستان در واکنش به بیابی و ناکارآمدی دولت در مهار بحران‌ها آغاز شد. اعتراضات از خوزستان به استان‌های مختلف ایران از شمال غرب تا شمال شرق و مرکز کشور سرایت کرده است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در آخرین دیدار خود با اعضای هیئت دولت حسن روحانی گفت در این دولت معلوم شد اعتماد به غرب جواب نمی‌دهد. آقای خامنه‌ای در این باره خطاب به اعضای دولت آنها را متهم کرد که هر جایی کار را به غرب منوط کردند ناموفق ماندند. رهبر جمهوری اسلامی در حالی در این سخنرانی خطاب به دولت گفت دلیل عدم پیشرفت کمک نکردن غرب بوده که در هفته‌های اخیر حسن روحانی چندین بار رقبای داخلی و تصمیم گیران ارشد را متهم کرده که مانع از احیای برجام و رفع تحریم ها در ماه‌های باقی مانده دولت او شدند. آقای خامنه‌ای خود پیشتر گفته بود که تصمیمات مربوط به سیاست خارجی در نهادهای بالادستی گرفته می شود و مقام‌های غربی طرف ایران نیز بارها گفتند رهبر جمهوری اسلامی تصمیم گیرنده اصلی در این عرصه است. حسن روحانی روز 14 مرداد پنجشنبه آینده پست ریاست جمهوری را به ابراهیم رئیسی واگذار می کند. در پی رأی‌گیری روز چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی 121 نماینده از 209 نماینده حاضر در جلسه با بررسی و تصویب طرح محدود کننده اینترنت در کمیسیون مشترکی متشکل از چند کمیسیون تخصصی موافقت کردند. بنابر اصل 85 قانون اساسی، اگرچه مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را واگذار کند، اما در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را تفویض کرده و قانون برای مدتی که مجلس تعیین میکند به صورت آزمایشی اجرا میشود. طرح محدود کننده اینترنت که با عنوان طرح سیانت از حقوق کاربران فضای مجازی شناخته می شود با مخالفت ها و انتقاد های جدی روبرو شده و پیشتر گفته شده بود که از دستور کار مجلس خارج شده است. منتقدان می گویند حامیان این طرح به دنبال اعمال فیلترینگ گسترده تر و پس از آن جایگزینی برخی از اپلیکیشن ها هستند. یکی از این موارد جایگزین کردن اپلیکیشن اینستاگرام است که بنابر آمار تازه‌ای که از سوی ایسپا منتشر شده 53% کاربران بالای 18 سال در ایران از آن استفاده می‌کنند. شنوندگان عزیز، می‌رسیم به گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. با اعلام 357 مورد مرگ بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 در روز سه‌شنبه، بالاترین رکورد مرگ و میر روزانه در ایران از زمان آغاز خیز پنجم کرونا به ثبت رسید که بالاترین تعداد قربانی روزانه کرونا در جهان نسبت به جمعیت نیز بود. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا، درباره بالا رفتن آمار مرگ و میر و تعداد مبتلایان در روزها و هفته‌های آینده به رادیو فردا چنین می‌گوید:
اینقدر شرایط بحرانی هست در بیمارستان ها و مراکز درمانی ما، مراجعین فراوان، که حتی همین آماری هم که به صورت رسمی در واقع بالاترین رو اعلام کردن و رکورددار بیشترین میزان ابتلاء روزانه در دنیا بوده و بعد از ایران هند قرار داشته و بعد از انگلیس، در کنار این میبینیم که اصلا جوابگوی این میزان مراجعین نیست بیمارستان ها. بسیار از مبتلایان به دلیل هزینه‌های بسیار بالای درمان اصلا توانایی مراجعه ندارن و سعی می‌کنن در منزل بمونن و با خوددرمانی کارشون رو پیش ببرن و همین‌ها هستن که در آمار هم اصلا به حساب نمیان. و به علاوه سیستم و امکانات وزارت بهداشت در بیماریابی هم اونقدر نیست که بتونه همه بیماران رو تشخیص بده. پس علاوه بر این که من باز تاکید می‌کنم این بالاترین آمار و رکوردی بوده برای این دوره، در این حال میزان بسیار زیادی از مبتلایان و مرگ و میری هم همزمان وجود دارند در اثر کرونا که در آمارها به حساب نمیان. ما فراموش نکنیم که با یک بیماری مواجه هستیم که این بیماری حتی اگر بهبودی هم پیدا بکنه، اثرات دراز مدت اون سالها بر مردم تحمیل خواهد شد، چه برای اقتصاد خانواده ها که باید بیماران سالها تحت درمانهای مزمن قرار بگیرند، و چه بر اقتصاد کشور که ممکنه نیاز باشه که برای بازتوانی این بیماران بهبود یافته هزینه های انجام بشه. در کنار این هزینه های روزانه بیمارستان ها، شرایطی که الان نیازهایی که وجود داره، همه اینها تحمیل هزینه است و در کنار اینها عواقب موندگار بر سیستم اعصاب، سیستم مغزی، قلبی عروقی، تنفس، کاهش فعالیت های فرد، همه اینها میتونه عواقبی باشه که در دراز مدت وجود میاره و در کوتاه مدت هم متاسفانه بعد از این ابتلاء بسیار بالا طی هفته های آینده عواقبی مانند نیاز به بستری در ICU و همچنین مرگ و میر بالا رو شاهد خواهیم بود.
دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما در حالی که بحران بیابی در مناطق وسیعی از ایران به اعتراض‌های خیابانی منجر شده، رئیس سازمان محیط زیست کشور اخیراً آماری درباره وضعیت آب و خاک ارائه کرده که سبب نگرانی بیشتر کارشناسان و مردم شده است. در سالهای اخیر فرسایش خاک، کم آبی کم سابقه و عدم تأمین آب شرب و آب مورد نیاز کشاورزان به یکی از معضلات عمده در ایران تبدیل شده است. جزئیات بیشتر در گزارش از محمد زرقامی.
حالا به جای 40% آبهای تجدیدپذیر، 100% آن استفاده می شود. این آخرین هشدارهای مردی است که در 4 سال گذشته بر کرسی ریاست سازمان حفاظت محیط زیست تکیه زده است. عیسی کلانتری، مردی که همین چندی پیش قبل از اعتراضهای مناطق جنوبی به بیابی از جنگ آبی گفته بود، در تازه ترین گفته هایش از حذف حقابه های محیط زیستی برخلاف استانداردهای تعیین شده میگوید. هشداری که نگرانی ها در فصل بحران آبی ایران را میبرد به سمت 34 برابر شدن فرسایش خاک در گفته های این مقام مسئول. بحرانی که به اعتقاد مسعود صالحی، کارشناس توسعه پایدار در ایران، با کاهش بارندگی ها، کم شدن رطوبت و شیوه مدیریت وزارت نیرو در حفر چاه ها عمیق‌تر شده است. آن هم در عصری که رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای بر طبل خودکفایی میکوبد و دولت‌ها هم به دنبال این طرح‌ها می‌روند. طرح‌هایی مانند خودکفایی در تولید گندم در دولت‌های محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد.
ما رابطه خوبی با جامعه جهانی نداریم. می‌ترسیم از اینکه اونها ما رو تحریم بکنن، گندم ما رو تحریم بکنن، نیازهای دیگه‌مون، دانه‌های روغنی فلان بهمان، اینها رو تحریم بکنن. و لذا به خاطر این قضیه آقایون میرن به سمت طرح‌های خودکفایی که این طرح‌ها واقعاً سهم قابل توجهی هم در فرسایش خاک داشته، هم در افت سطح آب زیرزمینی و وقوع فرونشست داشته، و هم اینکه مشوق سدسازی بوده به صورت بی‌رویه که الان می‌بینیم جمعی این عوامل در کنار تغییرات اقلیمی باعث شدن که کشور به این بحرانی که الان می‌بینیم دچار بشه.
دولت حسن روحانی که عیسی کلانتری ریاست سازمان حفاظت از محیط زیستش را بر عهده دارد، 20 خرداد ماه امسال برخلاف وعده های اولیه دولت مبنی بر محدود کردن سد سازی ها با افتتاح سد کنچانچم از رویه برخلاف وعده هایش پرده برداشت.
همطوری که وزیر محترم نیرو گفتند، ما به طور متوسط هر 50 روز داریم یک سد افتتاح میکنیم.
اما در برابر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از خشکاندن تالاب ها و از بین رفتن رودخانه ها با ساختن بیرویه سد ها میگوید و در کنارش به تحلیل رفتن آب زیرزمینی میرسد، جایی که خاک حاصلخیز نمک سود میشود و غبار نمک از گرد راه میرسد. مسعود صالحی، کارشناس توسعه پایدار و مهندس زمینشناسی در ایران:
اما ما چون آب کافی نداریم، چون بالانسمون منفی هستش، یعنی ورودی آبمون کمتر از خروجی هستش، یعنی اون ذخیره آب زیرزمینیمون کمتر از اون حدی هستش که بتونه تعادل خودش رو حفظ بکنه، در نتیجه خاک میره به سمت شور شدن. حالا این یک عامل، عوامل دیگه مثل سد گوسفند هم خب نقش دارن در این قضیه در خوزستان. این عاملی هستش که نمیشه واقعا ازش پیشپوشی کرد.
این پیشبینی ها در صحبت های مقام های مسئول هم جا خوش کردند، وقتی در این روزهای گرم و طاقت فرسا از کاهش 50% میزان ذخایر پشت سدها در خوزستان میگویند. این جنس حرف ها مال امروز نیست. چند سال پیش هم هدایت فهمی، معاون وقت آفا، در برنامه مناظره رادیو گفتگو به آن پرداخته بود.
احجام ما روز به روز کم میشن، احجام سطحی که ساختیم، به دلیل اینکه در والا دست آبخیزداری خیلی مناسب نداریم. سالانه حدود 200 میلیون تا 250 میلیون متر مکعب رسوبات وارد مخازن میشه، یعنی به اندازه بیشتر از یک سد کرج ما در سال داریم از دست میدیم.
یک مقدار عقبتر برویم. درست 3 سال پیش محمد حسین بازگیر که در آن زمان ریاست محیط زیست شهر تهران را بر عهده داشت، در برنامه‌ای از صدای جمهوری اسلامی به سراغ مسئله تنش آبی، عنوانی که این روزها خیلی به گوش میرسد، رفته بود.
سرانه آب تجدیدپذیر کشور به مرز تنش آبی رسیده. ما الان سرانمون فکر میکنم چیز نزدیک به 1600 متر مکعبه، در صورتی که زیر 1750 متر مکعب رو در دنیا به عنوان تنش آبی میشناسن.
بار دیگر برگردیم به عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، که میگوید ایران از منابع تجدیدپذیر باد و آفتاب استفاده نکرده است، آن هم در کشوری که به گفته او متوسط سالیانه بیش از 300 روز آفتابی دارد. آقای کلانتری دلیل چیزی که آن را عقب ماندگی مینامد تحریم آمریکا میداند، اما برای مسعود صالحی، کارشناس توسعه پایدار در ایران، این گونه حرفها بیشتر جنبه فرافکنی دارد.
برای مثال سدسازی تبدیل به یک صنعت شده و این باعث میشه که منبع درآمد یک سری شرکت هایی که دولتی هستن، نیمه دولتی هستن یا حاکمیتی هستن، اینها از این پروژه ها در صورتی که گسترده باشن خب درآمد خوبی دارن. یا مثلا میبینیم خب اینها نفت دارن و گاز دارن از نیروگاهایی که در واقع به این شکستش با قیمت خیلی پایینتری خودشون تولید میکنن، وابسته شدن در واقع به این پروژه ها. در خیلی از برهه ها ما تحریم نبودیم، مثلا حساب کنید از سال 90 تا مثلا 92 در یک برهه تحریم بودیم و از حال سال 96-97 تا حالا شرایط فعلی در معرض تحریم بودیم، ولی در زمان گسترده ای که حالا خود همین آقای کلانتری هم در مصدر امور بوده، ما تحت تحریم نبودیم برای اینکه بتونیم فرض کنیم مثلا بیایم همکاری بکنیم با برخی از کشورهایی که در این زمینه موفق بودند، مثل هندوستان، مثل آلمان، تولید برق داشته باشیم.
عیسی کلانتری در روزهای پایانی حضور خود در مسند سازمان حفاظت محیط زیست تلاش میکند تا از عدالت دور نشود، بنابراین به آنچه قانونگذاری ها و تصمیم سازی های ناپایدار و غلط مینامد هم اشاره ای میکند، مردی که خود بخشی از این تصمیم گیری ها بوده و همین چندی پیش با موافقت او عبور مترو پردیس تهران از قلب پارک های ملی خجیر و سرخحصار با وجود مخالفت فعالان محیط زیست رسمیت پیدا کرد.
بحران بی‌آبی و فرسایش خاک در ایران، گزارش محمد زرقامی را میشنیدید. و اما در بیانیه‌ای که 1400 تن آن را امضا کردند، از رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواسته شده با اعطای مرخصی به هومن جوکار از فعالان محیط زیست موافقت شود. وبسایت دیدبان ایران که این نامه را منتشر کرده می‌نویسد اسامی امضا کنندگان نزد این وبسایت محفوظ است، اما اشاره کرده که این افراد از جمله متخصصان محیط زیست، هنرمندان، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی هستند. در روزهای گذشته گزارش‌های منتشر شده بود که والدین سالمند هومن جوکار هر دو به بیماری کووید 19 مبتلا شدند و او تنها برای ساعتی با یک مأمور برای دیدار پدرش به بیمارستان رفته است. همسر هومان جوکار سپیده کاشانی نیز که همانند او از سال 96 در زندان است، به دلیل ابتلا به کووید 19 در روزهای اخیر به مرخصی درمانی فرستاده شده است. شنوندگان عزیز، 45 دقیقه دیگر با مجله نیمروزی رادیو فردا با شما خواهیم بود. با ما بمانید.